آزادی رو یه امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 خوش آمدید. امروز شنبه است، نوی سنبله 1392 و 31 آگست 2013. صدراعظم استرالیا میگوید اطمینان دارد که روی قضیه قطع اعضای بدن یک شورشی افغان توسط اساکر استرالیایی تحقیق همه جانبه صورت میگیرد. پس از سرویس خبری در صدر گزارش ها با جزئیات در این مورد خواهید شنید. ده‌ها سرباز کرویشیا به سوی افغانستان حرکت کردند. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در یک مسجد در ولایت کندز را دشمنی با اسلام خواند. و سوریه و روسیه هشدار ایالات متحده آمریکا در مورد حمله نظامی بالای اهداف حکومت سوریه را محکوم کردند. تفصیل خبرها. یک گروه از سربازان کرویشیا دیروز کشورشان را ترک کردند تا با نیروهای ایسف در افغانستان بپیوندند. وزارت دفاع کرویشیا گفته که در این گروه 154 عسکر آن کشور با 22 نظامی مانتینگرو شامل هستند. معاون وزارت دفاع کرویشیا میگوید این نظامیان کشورش در آموزش و همکاری با نیروهای افغان فعالیت خواهند داشت. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در یک مسجد در ولایت کندز را دشمنی با اسلام خواند. به گفته مقامات کندز در نتیجه این حمله 8 تن به شمول شیخ صدرالدین سعدی ولسوال دشت ارچی کندز کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی اجرای این حمله را یک عمل وحشیانه نیز توصیف کرده است. در نتیجه انفجار ماین در ولایت بغلان 5 کودک کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. این حادثه دیروز در ولسوالی دوشی ولایت بغلان صورت گرفت. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی بر رادیو آزادی در این مورد گفت
یک انفجار در ساحه درنبک، دان درنبک که اونجا بجرها زندگی میکنن به خدا داد. شاید معنی از قبل اونجا جابجایی بوده یا یه هم که جهات قضیه همه درست معلوم نیست بوده، پولیس تشکر میکنن.
قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان پس فردا با تیم بوتان در نیپال مسابقه کند. تیم فوتبال افغانستان میگوید که برای مسابقه با تیم بوتان آمادگی خاص گرفته است. افغانستان به تاریخ 20 آگست در یک مسابقه تاریخی با مذرت افغانستان چند روز پیش در یک مسابقه تاریخی تیم پاکستان را 3-0 شکست داد. رادیو آزادی. سوریه و روسیه هشدار ایالات متحده آمریکا در مورد حمله نظامی بالای اهداف حکومت سوریه را محکوم کردند. وزارت خارجه سوریه از یک گزارش استخبارات آمریکا انتقاد کرد که در آن گفته شده رژیم سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. این وزارت گزارش آمریکا را نادرست و جعلی خوانده است. وزارت خارجه روسیه هم تهدیدهای آمریکا در مورد اجرای حمله نظامی بالای سوریه را غیر قابل قبول خوانده و آن را تقبیح کرده است. در یک گزارش استخبارات آمریکا که دیروز منتشر شد آمده است که رژیم سوریه حمله گاز زهری را در حومه شهر دمشق برنامه ریزی و اجرا کرده است. بر اساس گزارش در حمله 21 آگست 1429 تن به شمول حداقل 426 طفل کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تا حالا در مورد حمله بالای سوریه تصمیم نگرفته است، اما باراک اوباما دیروز در واشنگتن گفت که استفاده از گاز زهری قابل قبول نیست. این نوع حمله یک چالش برای جهان است. ما نمی توانیم جهان را بپذیریم که در آن زنان، کودکان و غیر نظامیان بیگناه توسط گاز به مقدار خطرناک هدف قرار گیرند. گزارش شده است که در نارامی‌های اخیر در مصر حداقل 6 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این خونریزی در حال صورت گرفت که هزاران طرفدار محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، دیروز در شهر قاهره و دیگر شهرهای مصر راه پیمایی کردند. در گزارش گفته شده که معترضان تاکتیکی را با کار بردن تا اجرای عملیات نیروهای امنیتی بالای اعتراضاتشان را دشوار بسازند. به همین هدف معترضان تعداد زیادی از مظاهرات کوچک را سازماندهی کردند. و مقامات عراقی میگویند که تعداد تلفات دو انفجار دیروز در شمال این کشور به 13 تن رسیده است. به گفته مقامات در این حملات 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها انفجارهای دیروز منطقه عمدتاً کرد نشین را در شهر توز خرماتو هدف قرار داد.
عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17. و جلال آباد آسمان ابرآلود، امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 25.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. صدر اعظم استرالیا مطمئن است که قطع اعضای بدن یک شورشی افغان توسط عساکر استرالیایی مورد تحقیق قرار میگیرد. غصب زمین‌های دولتی پروان ادامه دارد. غاصبان کیها هستند؟
یک باند است و کلانه است، آدمای بسیار سلادار است.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دلایل را در مورد دست داشتن رژیم سوریه در استفاده از اسلحه کیمیایی ارائه کرد.
We know where the rockets were launched from and it
ما میدونیم که راکت ها از کجا و در کدام زمان پرتاب شدند. ما میدونیم که به کجا و چه وقت ثابت کردند.
در رنگ های زندگی گفتگوی جالب داریم با این جوان.
یک شاعر است میگه که پیش کوشش کوی آهن در قطار سوزن است، تنبلان را نوک سوزن مثل کوی آهن است.
با مطالب چاپ شده در نشریه های غربی هم نظری خواهیم انداخت. احمد جعفر احمدی با همکاری تکنیکی امان الله امیرزای میزبان شما هستم. صدر اعظم استرالیا میگوید اطمینان دارد که روی قضیه قطع اعضای بدن یک شورشی افغان توسط عساکر استرالیایی تحقیق همه جانبه صورت میگیرد. کوین راد این موضوع را پس از آن ابراز کرد که نیروهای استرالیایی مستقر در افغانستان به قطع دستان یک یا چند شورشی متهم شدند. رسانه های استرالیا گزارش دادند که این رویداد در ماه اپریل امسال در ولایت زابل صورت گرفته بود. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
صدر اعظم استرالیا میگوید اطمینان دارد که گروه جنرال دیوید هیورلی، قمندان عمومی نیروهای دفاعی آن کشور، در مورد قضیه دست بریدن جسد یک شورشی در افغانستان تحقیق همه‌جانبه میکند. کیون رات پس از آن که عساکر استرالیایی به بریدن دست این شورشی متهم شدند گفت در این مورد تحقیق صورت بگیرد و نتیجه آن اعلان خواهد شد. پیش از این گفته شده بود که شمار از نیروهای استرالیایی به قطع اعضای یک یا چند تن از شورشیان در افغانستان متهم شدند، اما در اخیر روز رسانه های استرالیایی به نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که در رویداد ماه اپریل دستان یک شورشی قطع شده بود. گفته می شود که این رویداد در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغان استرالیایی در ولایت زابل صورت گرفت و در نتیجه 4 شورشی کشته شدند. سپس پارچه‌های دست یکی از شورشیان کشته شده به پایگاه نیروهای استرالیایی در ولایت اوروزگان منتقل شد تا روی آن تحقیق صورت گیرد. استرالیا در حدود 1500 عسکر در افغانستان دارد که بزرگترین بخش آنها در ولایت اوروزگان مستقرند. الان بیام یک تحلیلگر مسائل دفاعی استرالیا میگوید تحقیق در این زمینه باید در سطح خیلی بالا صورت گیرد و نتیجه آن به همه واضح شود. نیروهای استرالیایی موظفند تا در صورت دسترسی نشان انگشت و علائم چشم هر یک از شورشیان را که در جریان درگیری با آنها کشته می شوند بردارند. آنها با خود وسایل را هم برای چنین تحقیقات به همراه دارند، اما رسانه‌های استرالیایی نگفتند که چرا از دستان این شورشی نخست نشان انگشت برداشتن نشده بود. بانک این شورشی در درگیری با عساکر استرالیایی کشته شد، اما گفته می شود که قطع اعضای بدن یک جسد مخالف قوانین و تخطی از قانون جنگ در استرالیا و اکثریت کشورهای جهان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستیم. مقامات ولایت پروان از آنچه ادامه غصب زمین‌های دولتی در این ولایت می‌خوانند شکایت دارند. به گفته مقامات این زمین‌ها از سوی افراد زورمند غصب می‌شوند. احمد هنایش گزارش می‌دهد.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند افزایش و ادامه ناامنی ها میزان دستبرد و غصب زمین های دولتی را در این ولایت بیشتر ساخته است. با گفته این مقامات غصب زمین های دولتی به وسیله گروه های مسلح غیرمسئول و زورمندانی صورت میگیرد که در این ولایت به گونه مافیایی عمل میکنند. خواجه روح الله صدیقی شاروال شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
مافیای زمین امروز در تمام افغانستان دستشان بسیار بلند شده، خاصتا در ولایت پروان. همی بی‌نظمی ها و بدامنی هایی که در داخل پروان خاصتا در شهر چارکار شما میبینی، اکثر این چالش های مشکلات از ناحیه انمی غاصبینی هست که در سطح شهر اینا بسیار به شکل بی‌رحمانه میگردن. مسلح های غیر محصول دارن، تفنگ های مختلف و نوع در اختیارشان است، موتر های شیشه فیلم است. ایا فقط به یک باند تبدیل شدن، باند مافیایی تبدیل شدن.
مسئولین شاروالی شهر چاریکار همچنان میگویند برای جلوگیری از ادامه تصرف زمین‌های دولتی و برای کاهش تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح غیرمسئول باید نیروهای امنیتی اقدامات لازم داشته باشند. جنرال عبدالرحمن سرجنگ، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد میگوید در این خصوص اقداماتی را انجام خواهند داد.
یک تعداد مردم اینجا است که یک باند است و کار میکنه به خاطر مفادات شخصی خود و زمینه دولت غصب کرده. کلانا است، آدم های بسیار سلادار هستن. ما بابا انشالله و تعالی او عمله میکنیم که امرای هر فرد مسلح غیر مسئول که امنیت مردم خراب کرده بود، ما پولیش را به خاک مالیدیم. یار هم همونطور میکنیم، پولیس ما لاقبش هستی تو مردم نمیمانیم.
مسئولین شاروالی و مقامات امنیتی ولایت پروان در مورد هویت این افراد و گروه‌های زورمندی که آنان را به غصب زمین‌های دولتی و دست داشتن در تهدیدات امنیتی متهم می‌کنند، به صورت مشخص و واضح معلومات ندادند. اما مقامات اداره ارگان‌های محل می‌گویند در تمامی ولایات افغانستان غصب جایدادها و زمین‌های دولتی از سوی افراد و گروه‌های مسلح زورمند صورت گرفته است که حدود 4 میلیون جریب زمین دولتی اکنون در تصرف آنان قرار دارد. با گفته این مقامات حکومتی، در نتیجه راه اندازی یک برنامه تحقیقی در این مورد، فهرستی از این غاصبین زمین و زورمندانی که در این خصوص متهمند تهیه و ترتیب شده و به زودی این فهرست در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت.
گزارش بود در مورد ادامه غصب زمین‌های دولتی در ولایت پروان. گفتن نشده است که زورمندان چه مقدار زمین دولتی را در پروان غصب کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ولایت بغلان از کشته شدن 5 طفل در این ولایت خبر دادند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری 7:45 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک گروه از سربازان کرویشیا دیروز کشورشان را ترک کردند تا با نیروهای ایساف در افغانستان بپیوندند. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در یک مسجد در ولایت کندوز را دشمنی با اسلام خواند. انتظار می رود تیم ملی فوتبال افغانستان پس فردا با تیم بوتان در نیپال مسابقه کند. گزارش شده که در نارامی‌های اخیر در مصر حداقل 6 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. سوریه و روسیه هشدار ایالات متحده آمریکا در مورد حمله نظامی بالای اهداف حکومت سوریه را محکوم کردند. و مقامات عراقی میگویند که تعداد تلفات 2 انفجار دیروز در شمال این کشور با 13 تن رسیده است. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از سید سمی عباس میشنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان هنوز هم برای انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید رسمی ندارد. روزنامه می نویسد در حالی که بیش از چند هفته به مهلت نهایی ثبت نام کاندیدها به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نمانده، اما تا هنوز رسما نام هیچ کاندید درج نشده است. طبق قانون تا 6 اکتبر باید لیست کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان تکمیل شود و در ماه دسامبر مبارزات انتخاباتی آنها شروع گردد. بنابراین روزنامه در این هفته چشم امید همه به این بود که در مجالس شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و قومی افغانستان نام یک کاندید مشخص برای ریاست جمهوری افغانستان پیدا خواهد شد. به نوشته واشنگتن پست 2000 نفر از جمله افراد قدرتمند این کشور خواستند به گفته خود یک ائتلاف بزرگ را تشکیل بدهند، اما در نهایت کار افرادی که در این گردهمایی به چشم می‌خوردند به جز از جنگ سالاران سابق شمال کسی دیگری نماند و این امید که شاید تکنوکرات‌ها و چهره‌های نو در این مجلس ظهور خواهند کرد نقش برآورد شد. بنویسه روزنامه در این مجلس هم مانند مجالس دیگر افغان‌ها در نیمه بحث همه بلند شده و با سرعت به سمت میز نان چاش رفتند. روزنامه از قبل علی احمد جلالی وزیر داخلی اسبق افغانستان می‌نویسد که گفته است وضعیت گیج کننده می‌باشد و افسوده همه می دانند که نظام سیاسی کشور باید تغییر کند و آینده کشور به خطر مواجه است، ولی تا حال نام هیچ کاندید رسما ذکر نشده است. روزنامه می افزاید از نگاه تکنیکی تمام کارهای انتخابات برعکس انتظار به خوبی پیش رفته است، اما از نگاه سیاسی و تعیین کاندیدهای رسمی خلای بزرگ به نظر می رسد که شاید این انتخابات را هم به سرنوشت انتخابات سال 2009 دچار بسازد که کشور را به بحران بی‌اعتمادی روبرو ساخت. بنابراین روزنامه انتخابات برای افغانستان حیثیت مرگ و زندگی را دارد، زیرا دوره ریاست جمهوری حامد کرزی به پایان می‌رسد و این کشور به سمت یک آینده نامعلوم سیاسی می‌رود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افزایش حملات طالبان بار دیگر پلیس افغانستان را مجبور ساخته است که خواهان حمایت هوایی از قوای ایساف گردد. روزنامه به یک حمله اخیر طالبان در شهرهای کابل هرات اشاره نموده می‌نویسد که پلیس افغان در اینجا با مقاومت طالبان روبرو شده و فشار بر آنها به اندازه ایجاد شد که مجبور شدند کمک هوایی قوای ناتو را تقاضا کنند. روزنامه از قول رئیس شورای ولایتی می نویسد که گفته است پلیس افغان جانفشانی می کند، اما طالبان در اواخر سعی دارند یک اندازه زور بازو نشان بدهند و دوباره جنگ های کوچک جبهه‌ای را شروع کردند.
مقامات ولایت بغلان از کشته شدن 5 طفل در این ولایت خبر می‌دهند. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی به رادیو آزادی گفت که این اطفال دیروز در نتیجه انفجار یک ماین در این ولسوالی کشته شدند. گفته شده است در این حادثه 3 طفل دیگر زخم برداشتند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
8 طفل در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در انفجار یک مین بجامانده از دوره جنگ های گذشته کشته و زخمی شدند. پدر یکی از این اطفال در حالی که پسر مجروحش را در آغوش داشت به رادیوی آزادی گفت این اطفال که مصروف مالچرانی بودند حین داخل شدن به دریا که می‌خواستند آب بازی کنند با مین برخورد کردند و در نتیجه 5 تنشان کشته و 3 تن دیگرشان به شدت مجروح شدند. و افزود این کودکان که همه ایشان زیر سنین 10 سال و از قوم گجر بودند همیشه در همین محل مالچرانی می‌کردند. این مرد گفت شدت انفجار به حدی بود که چند تن از این اطفال در اثر آن پارچه پارچه شدند. شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی ولایت بغلان با تایید این رویداد به رادیوی آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه در ساحه کوه درنبک رخ داده و در مورد آن تحقیقات جدی آغاز شده است.
یک انفجار در ساحه درنبک دان درنبک که اونجا گجرا زندگی میکنند بخدا است، شاید معنی از قبل اونجا جابجایی بوده یا هم که جهت قضیه همه درست معلوم نیست و پلیس تحقیقات میکنه.
مردم میگویند محل این حادثه در دوره جنگ های میان جنبش دولت سالها سنگر و صحنه نبرد های خونین میان این دو گروه بود و شاید این ماین از همان ماین ها و مواد منفجره آن زمان باشد که حال هم قربانی میگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
7:51 صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دلایل بیشماری را ارائه کرده که رژیم سوریه را با استفاده از اسلحه کیمیایی متهم می‌سازد. جان کری دیروز گفت که حکومت سوریه به خاطر جنایت علیه بشریت نباید بدون مجازات بماند. در این میان تیم مفتشان سازمان ملل متحد تحقیقات خود را در دمشق به پایان رسانده و قرار است امروز سوریه را ترک کند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید استخبارات تایید میکند که در راکت‌های پرتاب شده در دمشق از گاز کیمیایی استفاده شده است. جان کری به روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این گونه راکت‌ها تنها در اختیار رژیم سوریه قرار دارد. به گفته او هزاران گزارش را از 11 محل جداگانه در دمشق دریافت کردند که علائم مسموم شدن مردم را در نتیجه این گونه حملات نشان می‌دهد.
We know where the rockets were launched from.
ما می دانیم که راکت ها از کجا و در کدام زمان پرتاب شدند. ما می دانیم که به کجا و چی وقت اصابت کردند. ما می دانیم که این راکت ها فقط از مناطق تحت کنترل رژیم پرتاب شده و به مناطق تحت اداره مخالفین و یا محلات مورد نزاع برخورد کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که رژیم بشار الاسد بیشترین اسلحه کیمیایی را در شرق میانه در کنترل دارد. او افزود ایالات متحده آمریکا حالا می‌داند که حداقل 1429 تن به شمول 426 کودک در نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی در پایتخت سوریه کشته شدند. جان کری این را هم گفت که تیم تحقیق سازمان ملل متحد تنها این مورد را تایید کرده می‌تواند که اسلحه و گاز کیمیایی در سوریه استفاده شده، اما نه اینکه توسط کی و کدام گروه. در این میان مارتین نسرسکی سخنگوی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری به روز جمعه گفت که تیم تحقیقاتی این سازمان کارش را در دمشق تمام کرده و روز شنبه سوریه را ترک خواهد کرد.
Now. The team has completed its collection of samples.
حالا تیم کارش را برای جمع‌آوری نمونه و شواهد مربوط به حادثه 21 آگوست تکمیل کرده است. آنها بسته‌بندی کرده و دمشق و سوریه را فردا ترک خواهند گفت.
They will be leaving Damascus and leaving Syria tomorrow.
در این میان منشی عمومی ناتو میگوید متحدین غربی و نظامی ناتو در عملات تنبیهی به خاطر مجازات دمشق برای استفاده از اسلحه کیمیایی شامل نخواهند بود. اما اندرس فوگ راسموسن افزود استفاده از اسلحه کیمیایی خانه عکس‌العمل بین المللی است تا چنین اقدام دیگر تکرار نشود. از جانب دیگر مخالفت پارلمان بریتانیا برای مداخله نظامی در سوریه حمایت روسیه را به امراه داشته است. یوری اوشاکوف مشاور ارشد امور خارجی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز جمعه گفت اقدام پارلمان بریتانیا تا تصمیم و نظریه اکثریت مردم در اروپا را ابراز می کند. فرانسه گفته که با وجود تصمیم بریتانیا از اقدام نظامی علیه سوریه حمایت می کند، اما وزیر خارجه ایتالیا گفته که باید هیچ عمله نظامی پیش از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد صورت نگیرد.
حالا در مورد یک تحول هنری بشنوید. فیلم هندی چنای اکسپرس ریکارد تازه را در 3 هفته نخستش در سینماهای هند به دست آورد. این فیلم که شاروخان در آن نقش اول را دارد، در 21 روز توانست 1,200,000 روپیه معادل 30 میلیون دلار کسب کند. پیش از این بالاترین ریکارد در 3 هفته نخست را فیلم 3 Idiots داشت و این فیلم در 21 روز معادل 29 میلیون دلار به دست آورده بود. برخی ها در هند از این فیلم به عنوان بهترین فیلم شاروخان در سینمای بالیود یادآوری کردند. پیش از این هم فیلم های مثل دیوداس، ویرزرا، مای نیمز خان و چندین فیلم دیگر شاروخان عواید زیاده برای تولید کنندگان فیلم هایش آورده بود.
رنگ های زندگی.
اسم ما عبدالعلیم ابراهیمی، از ولایت تخار، ولسوالی چاهاب، فعلا کارمندی البته در بخش ریاست مالی و اداری.
چقدر وقت میشه که شما به ماموریت آغاز کردیم؟
تقریبا مدت 1 سال میشه که ما در اینجا ماموریت میکنم و قبل از این در یک جای به صفت استاد در اونجا مقرر بودم.
حال چقدر کارتان راضی هستین؟ معاشی که میگیرین مثلا چقدر کفایت زندگیتان میکنه؟
از این ماموریت خوش هستم، کدام مشکلی نیست. و دیگه معاشی که برای ما میته از این معاش هم کفایت میکنه برمان مشکل نیست. اما یگانه آرزوی ما اینمیست که بسیاری از جوانای ما که از پنتون ها فارغ میشوند، اینها اکثریتش بیکار هستند، چون دولت توجه بالای از اون نداره و اونها هم اینقدر توانمندی ندارن، پول ندارن که از خودشون دوکانداری کنن و یا کارهای دیگری بکنن. آرزوی ما از دولت ای هست که یک سلسله کمپانی ها را ایجاد بکنه، شرکت ها را جور کنه و کسایی که از پانتون ها فارغ میشن در هر رشته مطابق همون رشته جذبشون بکنه و اینها را رشد بده و روز به روز هم باعث افزایش اقتصاد کشور میشه، هم باعث خودکفایی این میتونه که در آینده افغانستان برای ثبات و پیشرفت راهنمایی بکنه.
شما از تحصیلاتتان بگین که چقدر تحصیل کردین؟
سند لیسانس دارم از زبان ادبیات، 15 زبان ادبیات خواندم در پانتون تعلیم تربیه رشته عربی و همچنان در زمین برق هم خواندم. 14 سند برق دارم اما لیسانس که از ادبیات است. از
درشته با هم متفاوت است؟
با هم متفاوت است، چون در اوائل زیادتر به اقتصاد علاقمندی داشتم. همیشه آرزویم بود که باید اقتصاد میخوندم، چانس برابر نشد. چند مدت ترشد من در یک اینستیتوت در اونجا امتحان دادم، در اونجا موفق شدم. باز رشته برق هم چند بار مساعد بود، زمینه میتونستم که پیش برم، از اون خاطر سند 14 را در خواندم.
در آینده چی هدف دارین بر زندگیتون؟
در آینده آرزوی من همیست که بتونم که برای ملت خود، برای کشور خود، یگانه هدف آرزویم خدمت است. یک شاعر است میگه که میگه پیش کوشش کوی آهن در قطار سوزن است، تنبلان را نوک سوزن مثل کوی آهن است. وقتی که انسان تلاش بکنه، کوشش بکنه، به هر آرزو و اهدافی که داشته باشه، خداوند به مو اهداف آرزویش او را میرسونه. خواهش میکنم زنده باشید.
این گفتگو روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترس است. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندهی که نامش را ذکر نکرده نوشته که افغانها باید متحد و در دفاع از کشورشان آماده هر نوع قربانی شوند. محمود روشن از ولایت غزنی می نویسه که حالا امنیت غزنی زیاد خراب شده است. سردار ولی نوشته است که والی میدان وردک با تعهد خود در قسمت ترمیم سرک ولسوالی چک عمل نکرده است. حضور نیروهای مسلح غیر مسئول در ولایت خوست زیاد است. آیا حکومت توجه می کند؟ این را شنونده دیگر ما نوشته. از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات به ما ارسال کردین تشکر. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب مننه. در اصدی رادیو دادی صدق پروانی داوری دون که هر کلی کوم.